قال الله تبارك وتعالى في كتابه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة برای خوشنودی و سلامتی وجود نازنین امام زمان و برای تحقق اهدافشان آمرزش انبات شهدا گذشتگان و برای برآمدن حوائج مشروع امان صلواتی جلیل عنایت کنید. الله ماشاءالله علی محمد. امروز چهارمین روزی است که با یاری خدا در این محفل انجام وظیفه می کنیم و موضوعی که برای بحث دنبال شد مسئله مزاح و شوخی از دیدگاه اسلام بود. در این زمینه مطالب زیادی را بیان کردم و با خواست خدا به یک جمع‌بندی خوبی نزدیک شدیم، اما 8 مطلب رو امروز ذکر میکنم که یک جمع بندی است از تمام مطالبی که درباره موضوع تا کنون بحث کردیم. مطلب اول که بیشتر خطابمون با مخصوصا جوانها هست، به خاطر اینکه عموماً جوان به خاطر حساسیت هایی که درش وجود داره گاهی خیلی زود رنجش پیدا میکنه یا خیلی زود برخورده های پیشبینی نشده ازش صادر میشه. انسان هایی که پا به سن میگذارن یه مقداری در تصمیم گیری صبورانه تر و حوصله مندانه تر عمل می کنند و همین باعث موفقیتشون می گن. باید بدونیم که در شوخی کردن آدم باید مواظب باشه که دیگران رو نترسونه. این یک درس مهم اخلاقی اجتماعی و در عین حال مهمه. یه بند خدایی میگفت که با اصرار بعضی از فامیل ما رفتیم باغ، گفتیم که 2 استراحت میکنیم. تمام فامیل جمع شدن و همه رفتیم باغ. شب اول بچه هایی که داشتن اونجا بازی میکردن خسته شده بودن دیگه، رفته بودن خوابیده بودن. بعضی از این بچه هایی که اذیت و آزار تو رگ و خونشونه آروم نیستن، بلند شده بودن و یه ملافه برداشته بودن کشیده بودن تو سرشون و رفته بودن بالا سر یکی از این بچه هایی که خواب بوده و شروع کرده بودن جیغ و داد کردن. این بنده خدا از خواب پریده بود، از سر و صدا دیده بود اینا با این وضعیت آمدن، شروع کرده بود عربده بکشه روح و قش کرده. بعد که حالا با مکافات رو به هوش آورده بودن دیده بودن چشماش تابیده و یه حالتی شبیه جنون و دیوانگی براش به وجود اومد. من اون فرد رو میشناسم، الان شاید حدود 44 سالش. هوشیاری دارد اما موقعیتش طوری نیست که نبتونه ازدواج کند، نبتونه تشکیل خانواده بده، نبتونه زندگی بکند. واقعا او را از تمام ارزش‌های زندگی محرومش کردن و مادرش به من میگفت که خدا میدونه این بچه چقدر سالم و متدین و خاک بود، الانش هم همینطور یک حافظه قویی داره، اما به خاطر هم که یه مقدار قیافش از اون شکل واقعی اومده بیرون، هیچ کس حاضر نشد به این دختر بده و این یه عمر حالا باید بدون داشتن یک زندگی سر در گریبان باشه. خب این واقعا ظلمه که آدم فکر کنیم که حالا میخوایم شوخی کنیم، خنده بکنیم، استراحت بکنیم، شاد باشیم، به چه قیمتی میخواید این کار تمام بشه؟ و لذا میگن برای مثال گاهی یک ترساندن موجب میشه یک عمر یک انسان دچار لکنت زبان بشه. یعنی ترس واقعا گاهی انسان رو در یه شرایطی قرار میده که زبانش بند میاد، حالت سکته براش پیش میاد، شوخی هم نداره. مطلب دومی که بیان میکنن اینه که باید مواظب باشیم به قیمت مسخره کردن کسی نخواهیم رو خوشحالش کنیم و به قیمت سبک کردن و کوچک کردن او به این نتیجه نخواهیم برسیم که باید ما وادارش کنیم به خندیدن. خب یه وقتی کسی است در یه جمعی برای خودش ارزش قائله، شخصیتی قائله، یه شب عید و زهرایی بود یادم نمیره، رفته بودیم توی جلسه ای برای عید و زهرا، اتفاقا چراغ ها خاموش شد، وسط کار چراغ ها شب خاموش کردیم، یه نفرم شروع کرد آقا گلاب گلاب یکی یکی شروع کردن بریزن گلابا رو تو دستشون و تا اومدن این چراغا رو برن درست کنن، اینا دیدن ریختن گلابا کجا میریزن؟ تو صورت و دست میکشتن روش. چراغا رو که روشن کردن دیدنی بود، تمام روها سفید سیاه شد. چرا؟ دوده ماشین رو با گلاب مخلوط کرده بودن، ریخته بودن تو گلاب پاش، افرادم یکی یکی دستشون رو گرفته بودن ریخته بودن به صورتشون، کشیده بودن روش، دیدنی بود قیافه ها. خب بعضی از این بیچاره ها لباس سفید پوشیده بودن اومده بودن، بعضیشون لباس کت و شلوار پوشیده بودن اومده بودن. وقتی چراغ روشن شد من نگاه میکردم دیدم اونی که دیگه خیلی آرامه مثل یک بمب شده، الان که منفجر میشن و همه دنبالی میگشتن که این گلاب پاشه کو کی بود که این گلاب رو توضیح کرد که بگیرن و تلافی این همه ظلمی که کرده رو دلش دردن. یه نفر رو بسرد که باقا شب عید الزهراست، مردم میخوان شاد باشن، من بلند شدم گفتم همین اعمال زشت باعث میشه که دیدگاه مردم نسبت به اهل بیت را از بین ببره. شوخی حدی داره؟ شما میخواید خوشحال باشید به قیمت اینکه خب این بنده خدا میره تو خانهش یا با ترخی تو خانه داره، با این وضعیت میخواد بره، حالا یه پیرن ممکنه چیزی نباشه از نظر قیمت، ولی بالاخره آدم با روی سیاه با این وضعیت نه چرب بود این دوده ها، خیلی ناراحت کننده بود. اینا هم اکثرا تیغ زده بودن رو صورتشون، این سیاهی ها کامل با این صورت جذب شده بود، مونده بودن چه بکنن، میخوان برن نمیشون، تلفن رو گرفته بودن چون گرم تلفن زدن که خانمشون براشون لباس بیاره یا بیان دنبالشون ببرندشون، چون ترسیدن بشنن پشت ماشین هر جا نگاهشون میکنن اینا از کجا فرار کردن، چه مسئله شد. پسندیده نیست، در اسلام اجازه نمیدن که ما به قیمت سبک کردن و توهین به دیگران بخوایم برای خودمون یا برای خود افراد حتی شادی ایجاد کنیم. سوم، در شوخی شرایط افراد را باید در نظر بگیریم وگرنه کینه و دشمنی را برای خودمون خریدیم. قرآن مجید یه تعبیری داره، می‌فرماید انما یرید الشیطان ایوقع بینکم العداوة والبغضاء فل خمر و المیسر. خیلی حرف عجیبی است. یعنی شیطان تصمیم گرفته است که به هر قیمتی که تمام شده دو تا کار بکنه. یک، در بین شما یک کینه دائمی به وجود بیاره. عداوه یعنی کینه، یعنی دشمنی. دو، بغض ایجاد کند. بغض یعنی کینه خیلی شدیدی که به هیچ وجه قابل گذشت دیگه نیست. شنیدید میگن کینه شتری؟ چون شتر یه حیوانی که به این سادگی اگر با کسی بد شد او رو رها نمیکنه و حتی در بین ساربانها معروفه که اگر زخم به شتر زدی و از پادرش نیاوردی تا از پادرت نیاره رهات میکنه. خیلی حیوان بدکینه است. خب این باید هوا صادق جمع باشه. اگر بنا شد شما میخواید با کسی شوخی بکنید باید بدونید که موقعیتش چجوره. یه وقت یه حرف میزنید بعدش میاد ناراحت میشه. درباره شراب و قمار یه حرف رو میزنه. گاهی میگن دور هم نشستیم کاری که نمی کنیم، پاسور بازی میکنیم، داریم شطرنج بازی میکنیم، مگه چیکار میکنیم؟ بارها این مسئله رو هم دیدیم یا شنیدیم که اسمشی که فامیل دور هم جمع شدن، یه عده مخصوصا تو باغ که میرن یا خود فرصت بیشتری دارن یا توی پارک میرن بیشینن دور هم دیگه پاسور بازی بکنن، شطرنج بازی بکنن، قمار بازی بکنن. وقتی بهشون میگن که تو ما که سر پول نمیایم حساب بکنیم و بازی کنیم، بعد میبینی کم کم بحث بینشون شروع میشه. جر زدی، نمیدونم عرض کنم که تقلب کردی، حق باز میپرن به جون هم دیگه و گاهی به دعوا و کیده و ناراحتی بسیار شدید کشیده میشه. تو فامیل یه ناراحتی به وجود میاد، یه عده طرفدار میشن، یه عده مخالف میشن، کم کم دیگران میان و باعث میشه که یه برخورد خیلی ناهنجار به وجود بیاد. شیطان در مسئله ایجاد عداوت و بغض و کینه مهارتش خیلی بالاست. هر جایی که شما فکر کنید بتونه از یه وسیله و ابزاری استفاده کنه برای اینکه افرادو به جان هم بریزه، این کارو خواهد کرد. نگید که ما وقتی میخوایم بازی کنیم پول که اینجا نمیذاریم، سر پول که بازی نمی کنیم. این فرمایت خود این نفس بازی کردن با شطرنج و آلات موسیقی زمینه رو فراهم میکنه برای بدبینی افراد به هم دیگه، برای اوقات تلخی، برای اینکه افراد رو بریزه به جان هم دیگه. لذا میفرمایند مراقب باشید. اگر یه وقت میبینید که عمل شما به عنوان شوخی کردن با افراد باعث میشه که طرف ناراحت بشه و کینه شما رو به دل بگیرد، چه دلیلی داره که با شوخی بکنید؟ چهارم، بیش از اندازه شوخی نکنید. هر چیزی یه مرزی دارد و یه حدی. اگر از حدش گذشت، تجاوز به حساب آمد، شخصیت خود اون فرد رو از بین میبرد. پنجم، نص صریح قرآن و کلام الهی است و در روایات هم زیاد روش بحث شده که در شوخی از دشنام و حرف باطل زدن به شدت باید پرهیز کرد. یعنی اگه میخواد شوخی بکنید بکنید، اما فحش نشه. حرف باطل بیهوده و بیمحتوا نزنید. یه چیزی نگید که بعد ناراحت بشه طرف بگه که منو مسخرم کردن. یه بند خدایی آمد خدمت پیغمبر بزرگوار اسلام. پیرزنی بود، خط کوتاهی داشت. یه مسائلی رو پرسید و حضرت جوابش رو دادند و این رفت بره از خانه بیرون. عایشه نشسته بود بغل تو به حساب اتاق در کنار پیغمبر. وقتی دید که این پیرزنه داره میره گفت که چقدر کوتاهی داشت. در روایت داره که حضرت سخت ناراحت شدن، براشفتن، فرمودن عایشه غیبت او رو کرد. من که چیزی نگفتم. فرمودن دیگه چه چیزی میخواستی بگی؟ اگه این حرف رو بشنود ناراحت میشه که قد کوتاهی داشت. یعنی در همین حد شما حق ندارید با آبرو و شخصیت مردم بازی کنید. مشرف شده بودیم کربلا، یه جوانی تقریبا شاید 30 سالی داشت، این آورده بودنش برای زیارت. من واقعا میگم میشد بگی که صورت این به اندازه 2.5 برابر یک مکتاب پهن بود، یه صورت فوق العاده عجیب داشت و نصف بیشتر صورتش ماه گرفتگی داشت. یعنی یه قیافه که واقعا نمیشد 3 دقیقه پشت سر هم به این قیافه نگاه کرد، خیلی وحشت آور بود. من دیدم تمام این همسفری هایی که دنبال ما بودن کتاب دعا که داشتن میخوندن دعا هم گذاشتن، همه حواسا رفت و این بیچاره بنده خدا تا اینا همه شروع کردن نگاه کنن، حالا بعضی ها شروع کردن نوچ 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 که چه قیافه چه وضعی، یه وقتی دیدم این زد زیر گریه، حالا روشو کرد به طرف حرم مطهر آقا سید الشهدا و گفت آقا هنوزم نمیخواید منو شفا بدید؟ تا چه باید من مسخره مردم باشم؟ خسته شدم، یا مرگمو برسون یا شفام بده. اونقدر بد گریه کرد، اونقدر با صدای بلند نعره میزد و گریه میکرد که اینایی که نشسته بودن همشون ناراحت شدن. گفتم همینو میخواستید که دل این بنده خدا را کنار حرم آقا سید الشهدا بشکنید اینطور ناراحتش کنید؟ اگه کسی نخواد شما دلسوزی براش بکنید باید چکا کنه؟ خب حالا اینم یه چهره دست خودش کنی؟ خدا خواسته اینطوری بشه. این ماه گرفته است، یه صورت غیر عادی داره، نباید اینطور نگاه کنیم. بنابراین اصرار دارن، هم در روایات ما میبینیم زیاد روی این مسئله بحث شده که سعی نکنید با مسئله توهین به افراد و دشنام دادن یا حرف زشت بخندید یا دیگران رو بخندانید، چرا که اینم با زمینه های کینه و فساد رو فراهم میکنه. ششم، اگر کسی رو دوست داریم نه با شوخی کنیم نه مجادله کنیم. بعضی وقتا با هم کلکل میکنن دو نفر، هی با هم صحبت میکنن، هر چه شما میبینیدشون اینا دارن با هم دعوا میکنن در حال جدل و بحثن. میفرماید ولو در قالب شوخی بحث نکنید، مجادله نکنید، چرا که اغلب افراد در شوخی حریم دوستی رو رعایت نمی کنن. خیلی ها هستن وقتی میخوان شوخی بکنن یک کارای بیمزه غیر اصولی غیر انسانی انجام میدن، فکر میکنن خیلی هم خوشمزه است و باید همه بخندن. خدا نخواد بعضی شاید ناراحت بشن، خدا کنه که اینطور نباشه و ناراحت نشید. یه خانواده بودن اینا، ما باشون یه سفر مشرف شدیم مکه، یه بچه داشتن، من فکر میکنم که این زلزله 80 ریشتری بود، نه یه زلزله 10-12 ریشتری، حتی از سونامی و اینا گذرونده بود، یه چیزی بود. این بچه رفته بودیم بلیط هواپیما بگیریم، ظرف کمتر از حدود 10 دقیقه این دفتر هواپیمایی رو به همه ریخت. کاری کرد که دیگه تمام اینا بیچاره ها مونده بودن مونیتورهای کامپیوترها رو بگیرن، میزا رو به پان، قلم ها که رو میزاست مواظب باشن چه کنن، همینطوری چرخ میخورد از در و دیوار بالا میرفت، صندلی ها رو لگد میزد. من نگاه کردم دم مادرش انگار میکنی یه عرض کنم 50 کیلو برف ریختن تو بدن این، خیلی عادی، انگار نه انگار که این بشر اینطور داره از در و دیوار این دفتر این هواپیمایی بالا میره. باباشم بایستده اون طرف داره حرف خودشو میزنه. واقعا میگم خدا میدونه کاری کرد که من با همه حوصله‌ای که دارم، خیلی حوصله میکنم، یه وقت حساب کردم دم دیگه یک دقیقه دیگه من بمونم تو این دفتر هواپیمایی، یا یقه خودم رو پاره میکنم از دستی، یا میگیرم این بچه رو یه کتکی بهش میزنم. بلند شدم رفتم بیرون. بعد که من اومدم بیرون از دفتر، اینا از وقتا وقتی ما بودیم به احترام مای خود حوصله کردن و هیچ نگفت. دیدم یکی از اینه که پشت این کامپیوتر نشسته بودی، هی میرفت این موسو برمیداش پرت میکرد و برد کیبورد رو مینداختیم و خب داشت اذیت میکرد دیگه. دست این بچه رو گرفت و گفت که خانم شما بچه زایده یا زلزله تولید کردی؟ برش دار برو از این، من ندارم بلیط به شما بفروشم. چه مکه تو میخوای بریم؟ یعنی چه؟ خب بچه تو نگهدار. دیدیم برگشتی نگاه کرد که خب بچه هست داره بازی میکنه. یعنی اینقدر آدم دل بزرگ که بچهش هر کاری کرد بچه هست داره بازیش بکنه، عقده ای میشه. اگه من بهش یه وقت گفتم چیه، عقده ای میشه. خب ما مشرف شدیم، در هر روز شاید بیش از 15 بار این مادر و پدر زنگ میزدن قربون صدقه این بچه میرفتن، حالش چطوره، خوبه، چیکار میکنه، بیا بشین با هم صحبت کنیم. و من حساب کردم شاید در اون سفر بالای 500 هزار تومن اینا پول تلفن فقط دادن که با این بچه حرف بزنن. زشت آدم اینقدر بچه رو لوس و نونور بار بیاره که چی بشه. برگشتیم از مکه، یه روز زنگ زد گفت که میخوایم بیام دیدنه. گفتم حضرت عباسی خودت بیا از زنی، خدا بکیلی اگه خواستی بیای بچه دار نیا. گفت چرا؟ گفتم برای که من خانومم خلاصه حوصله کم داره، اینقدر نمیتونه حوصله کنه. یه وقت دیدیم در رو زدم برش داشتن اومدن جاتون خالی. یک روبینا خونه ما بودن، وقتی رفته بود انگاه میکردی سه تا دونه بمب زدم تو خانه ما. کاری کرد این بچه که نگفتنی واقعا. بعد دیدم مادر خیلی بیا تفاوته، گفتم که خدا باید خوب بخواد حداقل یه بچه دیگه به دنیا بیار تا اینا انرژیشون تقسیم بشه با هم دوتایی بشن بازی کنه. این خب اینو ببردش توی پارکی یه جایی تا تخلیه بشه بی انرژی. شما با این بچه پس فردا مشکل پیدا میکنید؟ گفت همه آرشان مشکل داریم، هیچ جو نمیتونیم بریم. گفتم معلومه، یکی از جاهاشو دیدم برده ادش خانه ما. خب بعضی از مادرها واقعا بی انصافی میکنن، بی فکرن. حالا بچه تو دوست میداره خیلی هم ممنون، بچه تو خیلی لوس و نونور بارش رو بردیم، حالا خودته. اما خانه دیگران آدم بره فکر کنه که بچه‌مه، میخوام آزاد باشه. تو خانه مردم بچه رو آزاد بذار که هر کاری دلش میخواد بکنه. بعدم بگو که انشالله مشکل نیست، من جبران میکنم، میخوام جبران نکنم. تحمل هر کسی یه حدی داره و اگر انسان نسبت به دیگران بی تفاوت شد، براش مهم نیست که دیگران در چه وضعیتی قرار میگیرن، این نشون دهنده اینه که خودخواه یک نفر، یعنی فکر میکنه که همه باید مثل اون فکر کنن. هفتم، گاهی میتوان جدیترین سخنان رو در قالب طنز و شوخی گفت و انسان به جایی که بیاد تندی بکنه، این مقدار لهجه ساده تری رو به خودش بگیره، با زبان کنایه حرف بزنه، با اشاره صحبت کنه، با یه ضرب المثل چیزی حرف رو به دیگران حالی کنه. من اینو قبلا هم اشاره کردم و واقعا برای خود من لااقل یک درس خیلی خوبی بود در زندگی که باورم آمد. فکر کردم گاهی مردم با زبان ساده چه درسایی میتونن به هم دیگه بدن. این خیابان جهانگیر قشقایی هست، جهانگیر خان قشقایی که میاد تو بلوار آینه خانه، من سوار یه تاکسی بودم میامدم، این مستقیم آمد که این بلوار داشت میرفت. از که این فرعی جهانگیر خان قشقایی، یه نفر با ماشین بدون توقف آمد تو خیابون. من یه لحظه نگاه کردم دم یه الانه که میزنه این کمر این ماشین رو خورد میکنه. راننده ایم که این تاکسی بود و ما نشسته بودیم تو ماشینش، یه آدم هیکلمندی بود، چاق بود. با یه بدبختی این ماشین رو خلاصه فرار کرد از دستش که نخوره به این. اونم در اومد خیلی معذرت میخوام. تا این وارد خود خیابان اصلی شد و این دست و پاشو نزدیک بود گم کنه، تصادف کنه، برگشت خیلی بد با یه لهجه خیلی ناجور، بازم عذرخواهی میکنم، گفت گاو. حالا کی خطا کرده؟ خودش. از فرعی و اصلی اومده، توقف نکرده، رعایت نکرده حق تقدمی که برای این کسی است که در جاده اصلی در حال حرکته، تازه توهینم کرد. من یه لحظه نگاه کردم در این راننده، یه عصبانی شد، پاشو گذاشت روی پاس، سرعت گرفت دنباله. هرچی میگم آقا به خدا قسم من وصیت‌نامه گذاشتم تو خونه، اومدم دنبالم نیست، اینطور نرو. دیدم داره گاز میده، من باید اینو بگیرمش. گفتم آقا از خیرش بگذر، لعنت کن شیطان رو، خودتو کنترل کن. گوه هم نکرد، باید اینو بگیرمش. اومد رو به رو هلال احمد، پیچید گروش گیرش انداخت اینجا، دیگه نمیتونست بره. پرید از ماشین پایین، ما هم اومدیم هرچی میگه آقا دیرم شد، من منبر دارم، باید برسم به منبر. بیا بریم. گفت من باید یه درسی به این بدم که تا آخر عمرش یادش نره. خب گفتیم الان با این هیکلی که داره یه مشمزه تو سر این راننده اینو میکشدش، یه مصیبت اینجا برام درست میشه. از ما به التماس از این که نخه من باید جوابش رو بدم. اومد اینم نگاه کرد، خب دیگه نمیتونه فرار کنه، یه جوری ماشین رو گذاشته بود که این گیر افتاده، شیشه ماشین رو جد داد بالا، اومد زد به شیشه، گفت شیشه رو بده پایین. گفت نمیدم. گفت باید شیشه رو بیار پایین، کاری دارم، نمیخوام بزنمه، شیشه رو بیار پایین. گفت نه. گفت باور کن اگه نیوردی شیشه رو باید بشکنم هم میشکنم، اما خودت بیار شیشه رو پایین، میخوام باید حرف بزنم. دید چاره ای نداره، با هزار ترس و لرز یه ذره شیشه رو داد پایین. گفت نه خودت دیگه شیشه رو آورد پایین، در رو با کرد، اومد اینطوری دستشو گذاشت لب در، روشو کرد به این پسر جوانی بود، شاید حدود مثلا یه 24-5 سالش بود، با کمال خون سردی گفت که به من گفتی گاو، ای کاش هم من گاو بودم هم تو گاو بود، اما نه تو گاوی نه من گاوم. منم وایسادم اگه نگاه کنم، گاو شاخش به درد میخوره، باش دسته چاقو تو زنجان درست میکن، رودش به درد میخوره، باش عرض کنم کمان حلاجی هم دارن زه درست میکنن ازش استفاده میکنن، گوشتش به درد میخوره میخورن، کباب میکنن میخورن، شیرش به درد میخوره، هی کف کف کف، یکی یکی یه 50 تا نفعی که گاو گوشتش رو نمیدونم پوستش رو شاخش رو دومش رو سمش داره اینا رو گفت. بعد گفت گاو با این که حیوانه اما بیشتر از تو سرش میشد، ای کاش هم تو گاو بودی همون، تو از پری آمدی تو اصلی به من میگی گاو. من دم این جوانه پرید از ماشین پایین و افتاد رو دست و پای این گوه، آقا منو ببخش، تو یک بلایی سر من آوردی که حالا هر وقت عکس گاو ببینم یادم میاد، اسم گاو بشنوم یادم میاد، شیری پاستوریزه ببینم یادم میاد، از پری به اصلی میخوام بیام یادم میاد، چرم میبینم یادم میاد. اگه من دیگه از اصلی از فرعی به اصلی اومدم بدون توقف، هر چی میخوای بگو تا آخر عمرم یادم نمیاد. گفت من همین رو میخواستم حالیت کنم که نباید آدم توهین کنه، شوخی درسته، حرف بد زدن نه، برو بشین زندگی تو بکن. اگه من یه آدم عجولی بودم یا یه آدم کم طاقتی بودم، الان تمام دندونات تو دهنت خورد شده بود. چطور فکر نمی‌کنی که بیا آدم که مسنه، حالا اشتباه هم کردی آمدی تازه یه چیزی هم طلبکاری؟ ماها اگر حریم نگه می‌داشتیم تو زندگی آمون، اگه دقت می‌کردیم که هر حرفی که می‌زنیم، هر کاری که می‌کنیم، هر راهی که می‌ریم، هر تصمیمی که می‌گیریم ممکنه اثرات عجیبی رو در زندگی دیگران بگذاره، حواسمون رو خیلی بیشتر از اونا جمع می‌کردیم. بعد از این که این موارد رو ذکر میکنن که حالا هشتمیش هم ذکر کردن به عنوان این که سعی بکنید جامعه رو با یک حالت لطافت باش برخورد کنید، یه تعریفی میکنن درباره این که اصلا خب حالا شوخی رو شما هی گفتید، مزاح رو گفتید، چه چیزی رو ما میخوایم به عنوان شوخی تصورش کنیم؟ حالا یا واقعا اخم کنیم یا شوخی هم بکنیم، بگیم اشکالی نداره، ولی شرط داره. دقت کنید، دو تا معنای خیلی دقیق برای مزاح گفتن در روایات ما و در کتاب‌های لغت. اولیشونه مزاح ممدوح، عبارت است از خندیدن و خنداندن مؤمن بدون ارتکاب گناه. ما هدف اصلیمون اینه که شاد بشه فرد، اما گناه نه. هیچگاه فکر نکنید که برای شادی کردن ما مجوزه گناه داریم. وقتی که ایام عید الزهرا میرسه، بعضیا براشون عید الزهرا مهم نیست، میافتن به یه حرکاتی که اصلا به زبان نمیشه آورد. ما نمیخوایم بگیم شاد نباشید، نمیخوایم من بگیم مثل سنیا باشید، خدا لعنتشون کنه که تو این جور مواقع چقدر بد برخورد میکنن. اما تحت عنوان این که ما مجوز داریم شب عید الزهرا هر جور دلمون خواست شاد باشیم، نه، اونجا دیگه ادب میخواد، اونجا دین میخواد، اونجا باید مراقب باشیم که فعل حرام در اسلام به هیچ عنوان مجاز نمیشود. بخواد شوخی بکنی، شوخی های معمولی. دوم، مزاح یعنی ایجاد فضای شاد و نشاط انگیز و تلاش برای اندوه زدائی از دیگران با گفتار و رفتار حق و درست. یعنی میخوایم در بین مردم یه حالتی رو به وجود بیاریم که یه مقدار از غم و غصه هاشون رو بذارن کنار، احساس کنن که شاد شدن، اما دور از هر گونه رفتاری که نادرست باشه. مبنام رفتار حق. حالا قرآن رو دقت کنید، سوره مبارکه عبس از آیه 30 به بعد یه سلسله آیه دارد فوق العاده زیباست. دو تاش اینه: وجوه یومئذ مسفره، یعنی شادی در روز قیامت کاملا وجود داره. در روز قیامت یه عده هستن که چهره هاشون شاده، گشاده است. ضاحکتون مستبشره، میخندن و به هم بشارت میدن. ببین نتیجه زحماتمون رو دیدیم، ببین در دنیا سر میخوردیم اما الان اینجا اهل بهشت شدیم. در سوره نمل آیه 19 روز اول اشاره کردیم فتبسم الله کم من قولها، حضرت سلیمان از گفته مورچه چکار کردن؟ خندیدن. در سوره مطففین آیه 24 می فرماید تعرفو فی وجوههم نظره النعیم، یعنی روز قیامت که میشه یه عده‌ای که در دنیا آدمای متدین خوبی بودن، اینها رو وقتی به چهره‌هاشون نگاه می‌کنی، لذت خوشی نعمت خدا تو چهره‌هاشون پیداست. یعنی همینکه به قیافش نگاه می‌کنی می‌بینید بشاشه. تو همین دنیا هم آدم می‌تونه ببینه. وقتی موقع امتحانات تمام میشه و نتایج امتحانات رو می‌زنن تو ویترین‌های مدارس، یه عده میان یه نگاه میکنه ببینه اسمشون اول کار نوشته شده، ولی ابتهی نگاه میکنه ببینه چیکار کرده، میگه که 20 200 300 400، ولی اینه که همه 20 آوردن، این چند تا صفرم اضافه داره، باید یه فکر برای اون صفرای اضافهش بکنه. حالا گاهی این ورش میفته صفرا، گاهی اون ور. میبینی یه عدهشون شروع میکنن شادی کردن، بالا میپرن پایین میپرن الحمدلله قبول شدن. یه عده رو نگاه کنی اخمشون رفت و هم چه خبره؟ تجدیدی شد، باید بریم دوباره تمام استمای تابسونم اسیر خوندن شد. یه عده نمیدونن چکا بکنن، میرن یه گوشه میشنن، دستشون میگیرن سرشون و فکر میکنن که حالا بریم تو خونه چی بشیم. اونقدر ناراحت میشن. حالا باز در ایران به خاطر اون ریشه های اعتقادی که در بین مردم هست، باز این خطر خیلی کمتره. یکی از دوستان من ایشون میگفت که بچم آمریکا درس میخوند، من رفتم این سرش بذارم، وقتی رفتیم گفت که امروز نمیخواد بریم دانشگاه. گفتم حتما یه چیزی هست که این نمیخواد من بفهمم، خبری هست چیزی نمیخواد بفهمم. گفت بابا خواهش میکنم فردا میبینم. گفتم نه. گفت امروز روز نتیجه امتحانات، صحنه ها اینجا پیش میاد که نباید شما ببینید. گفت اصرار کردم میخوام ببینم. قسم خوردشون آی طاهریان نامیم، قسم خورد. گفت رفتیم دم در دانشگاه، علناً دیدم وقتی میامد میدید اسمش جزء لیست مردودین و رد شده هاست، اسلحه رو میذاشت گوشه پیشانیش شلیک میکرد. دو سه تا که اینطور شد گفتن بابا من الان قلبم از کار وای میسه، منو برگردون. گفت من که به شما گفتم نمیخواد بیاد. هر سال همه مصیبت ما اینجا داریم که اینا از کشورهای مختلف میان کلی پول خرج میکنن، بیچارگی میکشن، وقتی میان میبینن نتیجه امتحاناتشون صفره دیگه نمیتونن تحمل کنن، اکثرشون به جای میرسن که خودکشی میکنن و این فاجعه است واقعا در اینجا. گفت چندین نفر در هر سال ما اینجا کشته داریم به خاطر اینکه اینا نمیتونن تحمل کنن که حالا ما بریم تو خانوادهمون چی بگیم که بعد از یک سال خرج و هزینه کردن هیچی دستمون نگرفته. در قیامت هم همینطور، یه عده هستن میخندن خوشحالن، دیدی قبول شدیم، دیدی برنده شدیم، دیدی خداوندمون لطف کرد، یه عده قصه‌دار میشن به خاطر اینکه نمیدونن چه بکنن. حالا یه آیه دیگه هست، این مفصله که قرآن مجید مطرح کرده، اگر خدا توفیق داد انشاءالله فردا بیانش میکنم و توضیح کامل میخواد. خدایا به آبرو و عظمت امام زمان قسمت میدهیم با فرج امام زمان دلهای ما رو شاد کن. خدایا اونهایی که غم و غصه رو بر مردم دنیا هموار کرده اند اگه قابل هدایت نیستن بیشکن کن. السلام علیک یا صاحب الزمان یا بقیت الله، سلام ما بر اون آقایی که به یاد صحنه‌های قیامت کبرای عاشورا گریه می‌کنن. خطاب به جد بزرگوارشان می‌فرمایند جدا نبودم کربلا شما رو یاری کنم، اما الان هر صبح و شام می نشینم در مصائب شما خون گریه می کنم. آقا فراموشم نمی شون لحظه ای را که اسب بی صاحبتون برگشت عقب خیمه ها، این زن و بچه اطرافشو گرفتن هر کدام سخنی میگفت ناله میزد، تا این که نازدانه ابا عبدالله جلو آمد صدا زده اصل میدونم بابام حسینو کشتن، اما تشنه بود و به میدان رفت بگو بدانم آیا آبش دادن یا نه. این زبان بسته سر را بلند کرد شروع کرد با سم به زمین به کوبه، کنایه از این که به خدا بابا دو حسین و بالب تشنه به شهادت رسندن.